یک بیسیمچی مانند یک فرمانده رازدار و کاربلد بود. بیسیم قلب یک عملیات بود. اگر رمزها لو می رفت، آن عملیات شکست می خورد.
باید پا به پای فرماندهی که فرماندهی بیشترین دوندگی رو داره. اینجوری نیست که تو جنگ ما اینجوری نبود که فرماندهی بره یه گوشه بگیره بشینه و بقیه فرمانده لحظه به لحظه بالای سر تک تک نفراتش داشت سر میزد تو این عملیات. بنابراین بیسیمچی هم باید قدرت اینو داشته باشه که پا به پای فرماندهیش بدوه و فعالیت بکنه.
حمید علی
بابا جان، میگم سلام ما را بهش برسون و بگو که در باره ما بله کن. مفهوم شد؟
اولین چیزی که داری اون آنتن بلندت، یعنی هر جایی بخوای مخفی بشی آخر کسی که دور میبیندازه میبیند، یعنی کاملا شاخصی. کار خطرناکی و اولین هدفم هستی در واقع. ببین اگه یه بیسیمچی رو بزنن ارتباط زدن، وقتی ارتباط از بین بره دیگه تو خبر نداری چه اتفاقی داره میفته و هر کاری بخوان سرت بیارن میتونن انجام بدن. بنابراین اولین شاخصه برای زدن و اینکه هر جای بیسیمچی هست فرمانده هم همون. بنابراین وقتی بیسیمچی رو زدن این قلب کار رو زدن.
موقعتون کجا؟ کجا هستید؟ نیروی کمکی میخواید؟ آتش سنگینه؟ آتش آرام؟ وضعیت خوبه؟ بده؟ اینجا کلماتو میآوردیم، کنارش یه سری اعداد میآوردیم، اسامی مسئولین بود، فرکانس های مورد استفاده بود و نقاط حساسی که شاخص بود تو منطقه. به فرض مثلا ما اگر تو منطقه ولفجر دو داشتیم، پادگان حاج عمران بود، شماره ارتفاعات بود. آقاش موقعتت کجا؟ میگم من موقعت بسیم 12-12 است. 12-12 مثلا پادگان حاج عمران بود یا مثلا ارتفاعات مشرف برون بود. معمولا شکل ساده این دستورکارا به این شروع بود که هر عملیاتی و هر مرحله عوض بشد و بیسیمچی هم موظف بود که بیش از سلاحش از دستور کارش و کد رمزی که در اختیارش استفاده کنه و فقط مجاز بود اینه به دست فرماندهش بده، حتی به دست دوستاش هم مجاز نبود و دوستاش هم مجاز نبود استفاده کنه.
وقتی که فرماندهت یه مشکلی برات پیش اومد، زخمی شد، تو باید چون 300 نفر آدم و یه جون 80 نفر آدم رو بتونی حفظ بکنی. نمیتونی بگی اه فرماندهم رفت بشینی پشت بیسیم داد بزنی فلانی شهید شد. این اصلا کارو خراب میکنی، همه چی رو خراب میکنی. یعنی باید اصلا نیروی زیر دستت متوجه نشه که فرماندهت نیست.
بیا کی میخواد ببره جلو؟
مخابرات در دفاع مقدس همانند سلسله اعصاب برای یک انسان است، تا جایی که اگر مخابرات نبود فرماندهی، دیدبانی و توپخانه بی‌معنی می‌شد و هیچ یک از فرماندهان نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند.
25 23 412 فرج 25 23 412 فرج 7 9
به آقا اینا بگو سنگرش رو درست کنم، بگو علاقه دارم سمت راست همون میاد، دقت داشته باشن که اومده شرکی شده. حمید علی
من رمز عملیات رو انشاءالله رحمان میگم که شما انشاءالله کار خودم رو در محورهای مختلف انجام بدید. بگوشین بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رئیس الناس یدخلون فی دین الله افواجا. با توکل بر خدا عملیات کربلا را با رمز بزرگ پرچمدار صحنه کربلا حضرت ابوالفضل عباس آغاز نمایید.
یه بیسیمچی باید خودت فضیل تحلیل داشته باشه، باید شجاع باشه، باید در آن بفهمه چه کار باید بکنه، تصمیم بگیره.
یک بیسیمچی ماهر اون کسیه که با امور نظامیگری آشنایی کافی داشته باشه تا در صورت فقدان و شهادت فرمانده گردان، معاون گردان و دیگران بتونه ولو به صورت موقتی گردان را هدایت بکنه.
بیسیمچی در جنگ لحظات متفاوتی را تجربه می‌کرد. از کم خطرترین لحظات که در مناطق پشت جبهه و نگهداری خطوط تا پر خطرترین لحظه که بردوش گرفتن بیسیم در حین عملیات بود، که هم آنتن آن را دشمن می دید و هم فرکانس آن باعث می شد تا موقعیت وی شناسایی شود. با شکوه ترین کار مخابرات، اعلام رمز عملیات در شب عملیات و سخت ترین لحظات قطع ارتباط در عملیات بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است می دهم. یا حسین.
از رشید به کلیه واحدا، از رشید به کلیه واحدا، یا حسین، یا حسین.
تأمین امنیت ارتباطات با استفاده از دستگاه‌های رمز کننده و همچنین تهیه و استفاده از برگه رمز برای مکالمه بخش‌های مختلف با یکدیگر و نیز مخابره پیام‌ها به صورت رمز در بین نیروهای خودی یک اصل بود.
ما دفتر آقای احمدی مقدم بود، بسیار یه اتاق بزرگی بود، خودشون یه اتاق کوچیکی بود، ما اونجا بودیم، بازدید می‌کردیم کمال دموکرات، اصلاً نمی‌گرفتیم. این کردا میومدن برن با احمدی مقدم ملاقات کنن، ما حفاظت می‌کردیم اونجا رو. ما سه نفری صحبت میکردیم تاتی. یه روز ساعت ده اینا بود، ما براش چای بردیم. گفت این چه زبانی شما دارید؟ گفتیم تاتیه. مال کجا؟ شروع کردیم از بیوگرافی منطقه خودمون گفتن. یه ذره فکر کرد و
چند نفر از این بچه‌ها هستن که بین شما این زبانه؟ گفتیم زیادن، 30-40 نفرن که همه تات زبان.
بعد از 5-6 روزش همین حاجیان اومد گفت هر چی بچه تات هست از قزوین اومده همه جمع شدن جون دور. این جرقه رو من اونجا فهمیدم که احمدی مقدم جرقه زد که این بچه‌ها رو بیشیمشی بکنه.
ما 4 نفر از بچه‌ها از اینجا که به اصطلاح اصلا اعزام شده بودیم اونجا، به عنوان بیشیمشی اعزام شده بودیم، که از این 4 نفر یکیش بنده بودم که اصلا رسما بیشیم بود. هم آقای این افراد میتونن قادرن، هم از نظر جسه، از نظر سواد، این آمادگی دارن. لیستی دادیم و فراخوان کردیم، اینا تد پخش بودن بین پایگاه ها و به اصطلاح قله ها و اینا رو فراخوان کردیم و بردیم و
گفتن از این بعد شما دیگه حفظ کنون حفاظت نباشید، بیاید تو همه جندالله. پخش بچه ها جمع کردن اونجا و بیسیم آوردن به ما، آموزش دادن از این بیسیم ها برای کامل تر، هم تلفنش هم بیسیمش آموزش دادن. گفتن از این بعد همه عملیات رو شما باید شروع کنید تاتی صحبت کردن. اولین جرقه ما اونجا شروع شد، عملیات پاکسازی سردشت تا مهاباد، از سردشت تا پیرانشهر چندین روستا و قله بود. ما حدود 30 تا عملیات پاکسازی داشتیم. همه را بچه ها تاتی صحبت میکردیم. فرمانده گردانمون تات، معاون گردانمون بچه همینجاست تات، فرمانده گورهان تات، بیسیمچی ها همه تات. تنها چیزی که فقط کنترل میکرد خود فرمانده سپاه مقدم بود که فارسی بود و یه دیدن که حاجیان. ما همه را تاتی صحبت میکردیم.
بیسیمچی‌های گردان، خدمت تو عارضم، محمد با من بود به عنوان بیسیمچی گردان، علی آقا تو گروهام، یکی دیگه از بچه‌ها که از کمتاته اونم اسفروینی، اونم توی گروهام بود. ارتباط اینجوری برقرار شد و احساس کردیم که شاید خیلی مواقع فرصت این که بخوان از رمز استفاده کنند و از واژه‌های کد استفاده کنن برای بیان مطلب خیلی تفهیم نباشه و لذا مکشوف حرف می زدن، باعث می شد که اگر شنودی صورت می گرفت متوجه می شدن، ولی دیگه تاتی که صحبت می کردیم خیلی متوجه نمی شدن.
چون تات بودن، هر ستاشون الان اینجاست، محمد فصیح، علی انصاری، همه بیسیم چی بودن، تات بودن، گفتیم همه گوشه ها کرد، دده شما رو پیغام داره، دده شما رو جفت داره، پیغام هم گفتیم جفت. دادا شما اون جفت داره، حالیه با چی ماجن؟ بعد علی ماشا، از علیم، از محمدیم، علی حسینیم، سه نفر بودن اسمانم که حسین و حسین و علی، عظیم ماشا، از علیم، از محمدیم، حالیه بش ماشا، حالیه بش میگفت با آره حالی شدم، علی حالیه بش چیزم بود، آره فلانی، این پیغام هم توی چاتی میگفت.
رحمان، رحمان محمد، رحمان جان، از اینجا منده معلوم چینا نمیجه با ما آجایی با تو برستیم.
ما یه چیزی تو زبان خودمون هم اگه خواسته باشیم برمز در بیاریم، تازه خود تاتا هم متوجه نمیشه. یعنی از زمان خودمون هم مثلا با علی آقا میخوام یه طور صحبت کنم چه محمد آقا متوجه نشه، یه چیزی رمزی داریم که از زمان خود تاتا هم متوجه نمیشه.
همینجا رو ما کد رمزیش کردیم، تاتی صحبت میکردیم تا خط بشکنه. ما دیگه همه رو تاتی صحبت میکردیم، مثلا همه چی رو
هر بیسیمچی به منزله فرمانده دوم و قلب هر عملیات بود و این رزمندگان نقش مهمی در پیروزی عملیات ها داشتند.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه قرار متوسل بشیم به چهار امام همام، امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی. در بین این چهار امام امروز اختصاص میدیم به امام جواد علیه السلام، باب الحوائج، کریم اهل بیت. خدا را شکر در ایام عزای ابا عبدالله الحسین، در ایامی که همراه کاروان حسینی هستیم، داریم با امام حسین علیه السلام به خدا میرسیم، داریم با این بلا رشد میکنیم، قرار حاجاتمون رو در خانه امام جواد علیه السلام ببریم. تا آخر شب متوسل به امام جواد علیه السلام هستیم. امروز قراره با همین اشکمون، با همین لباس عزامون بریم کاظمین، بریم جوادین، بریم اون حرمی رو زیارت بکنیم که دو گنبد زیبا داره. داوود سرمی نقل میکنه، میگه به امام هادی علیه السلام عرض کردم آقا جان انی زرت و اباک، آقا جان من پدر شما رو زیارت کردم و جعلت و ذالک لکم، ثوابش رو دادم برای شما، اصلا به عشق شما رفتم پدر شما رو زیارت کردم. فقال لک من الله اجر و ثواب عظیم، خیلی ثواب بردی، و من المحمده، وظیفه من امام هادی از تو که زائر جواد الائمه هستی تشکر بکنم، باز هم حرف کریم آمد وسط، احیا شدم، قطره بودم قطره ای که واصل دریا شدم، نگرانی ها همه رفت از وجودم، یک طرف خورده بودم بر زمین، با لطف آقا پا شدم.
اللهم صل على محمد ابن علی ابن موسی علم التقا و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفت الاوسیا و امینک علا وحیش، اللهم و کما هدیت بهی من الضلالت و استنقلت بهی من الحیره وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه افضل ما صليت على احد من اوليائك وبقية اوصيائك انك عزیز حکیم.
زیارتتون قبول باشه. من محمد هادی هدایت هستم، استاد حوزه و دانشگاه، به همراه همه دست اندرکاران برنامه تشرف زیارت قبولی میگیم محضر همه شما دلباختگان ابا عبدالله الحسین در روز چهارشنبه رفتید حرم باب الحوائج جواد الائمه، اونجا این آقا رو زیارت کردید، این آقا رو واسطه کردیم، هممون انشاءالله بریم کربلا ایام اربعین، انشاءالله هممون زائر ابا عبدالله الحسین باشیم. امام رضا علیه السلام به فرزندشون توصیه کردن، فرزندم جوادم به شیعیان من کمک بکن، نباشه شیعیان در خانه بیان و تو چیزی بهشون کمک نکنی، همه سائلین همه متوسلین رو کمک بکن. و این توصیه امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودن اسألک بحقی علیک، اون حقی که من پدر برگردن تو دارم پسرم، به حق اون حقی که به گردنت دارم همه شیعانم رو توجه بکن. یه جمله‌ای دارن امام جواد علیه السلام، فرمودن که المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت نیاز داره، یکی از اونها توفیق من الله، اینکه خداوند متعال دائما به او توجه بکنه. عزیزان تو این ایام ماه محرم وقتی که ما عزادار امام حسین علیه السلام هستیم، خداوند متعال به ما توجه ویژه داره. بالاترین توفیق از جانب خدا زمانی حاصل میشه که ما متوسل به امام حسین باشیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات، امام حسین علیه السلام اون چراغ هدایت و سفینه نجاته که از ما دستگیری میکنه. دومین خصوصیتی که یک مؤمن نیاز داره و واعظ من نفسه، یعنی دائما مؤمن باید پای موعظه بشینه، خودش رو نصیحت بکنه، خودش رو مراقبه بکنه، خودش هوای خودش رو داشته باشه. چقدر خوبه که پای منبر میشینیم توی این ایام محرم، شبها میریم منبر، برامون موعظه میکنن، دائما یاداوری میکنن، ما رو از بدیها دور میکنن. الان هم میخوایم بریم خدمت استاد رفیعی، مقداری ما رو موعظه بکنن، بهره بگیریم. انشاءالله ادامه حدیث امام جواد رو به حضرتون تقدیم میکنم. یا علی، امام جواد فرمود بئس الزاد الى المعاد العدوان و علی العباد، بدترین توشه برای قیامت ظلم به مردمه. همه مردمی که از دنیا میرن با خودشون توشه میبرن، منتها چی میبرن مهمه. خب توشه اقسامی داره، الان افرادی که ساک دستشونه میرن مسافرت، یکی ممکنه توی ساک کوچیک کلی پول داشته باشه، یکی طلا داشته باشه، یکی مواد مخدر داره، یکی مواد منفجره داره. خطرناکترینش ایناست، تو فرودگاه بگیرن اسیری، زندانی. بدترین ساک یک حاجی، یک زائر، یک کسی که سفر خارجی میره تو فرودگاه، اینه که تو ساکش مواد منفجره پیدا کنه. میگن خرابکاری فوراً زندان و خلاصه خیلی مکافات داره. مواد مخدر پیدا کنه، نمیذارن دیگه وارد اون کشور بشه. حالا فرمود بدترین توشه‌ای که باعث انفجاره و باعث ضربه است روز قیامت، ظلم به مردمه. خب صحبت‌های استاد بزرگوار استاد رفیعی رو شنیدیم، استفاده کردیم. آخرین نکته‌ای که یک مؤمن نیاز داره، یه شیعه امام جواد، یه شیعه ابا عبدالله الحسین بهش نیاز داره، و قبول ممن ینصحه، اون کسی که مؤمن رو نصیحت میکنه، خیرخواهی برای مؤمن، دلسوزی برای مؤمن میکنه، توصیه بهش میکنه، سری مؤمن هم قبول میکنه. بریم کنار مزجع شریف ابا عبدالله الحسین، اون لحظه ای که آخرین جملاتشون رو بیان کردن فرمودن اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. میدونین یعنی چه؟ یعنی گاهی اوقات افراد میتونن به اسم مسلمانی بدترین جنایات رو بکنن. عزیزان همه ما رو دعا بکنید. خدا حافظ.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
روز بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده و تشکر میکنم از همراهیتون با رادیو معارف و البته اینکه از راه‌های مختلفی میتونید به این رسانه دینی نکاتتون رو منتقل بکنید. تلفن‌های ما 329-10-551-2 با پیش شماره 025 هست. سامانه پیام کوتاهی که 30553 هست و تو فضای مجازی هم @ رادیو معارف رو اگه جستجو بکنید حتما به ما خواهید رسید. ساعت 9:50 است. این یعنی زندگی زیباست.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا.
همه زیبایی ها تو خونواده است. یه گل تنها اگه باشه میمیره. مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفرا رو میگیره. سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. امیدوارم لحظه های زندگیتون همیشه زیبا باشه. امروز 25 تیر ماه 1404 و شما تا دقایق دیگه این بخشا رو میشنوید که یک زندگی یک تجربه و باز هم یه ماجرای دیگه از یک زندگی.
عقربا هنوز به 11 ظهر نرسیده بودن، تازه اول زندگی مشترکش بود.
نمک زندگی و صدای دوست داشتنی بچه ها.
آره بازی میکنیم. انگرشم آمیره، 3 سالمه، نه خواهد دارم نه برادر.
قاب زندگی و معرفی یک بانوی موفق.
دانش آموزایی رو هم که میان مستعدن برای اینکه حفظ قرآن داشته باشن.
و 40 تیکه و عاشقانه های زندگی.
خوشبختانه تو 10 سال زندگی با خانومم اینجوری بگم، یعنی حالت الگو بودیم برای همه فامیل.
پس با ما همراه باشید و لحظه به لحظه یادمون باشه که زندگی زیباست و خانواده مهمترین دارایی ما.
خانواده عزیزم، با شما همه لحظه های زندگی زیباست.
قشنگ است اگر یک دل و یک رنگ شویم، عشق را در تپش آینه ابراز کنیم.
همه عاشقانه هامو برای شما دوست دارم.
عشق تنهاست، بیایید عزیزش داریم. دوستی ثروت خوبیست، پس انداز کنیم. تا پر از خنده شود خاک، بیا عب شویم. باز از آبی دریا سفر آغاز کنیم.
انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون پر از عشق و محبت باشه و سفره زندگیتون پر از برکت. امروز هم با افتخار میزبان حجت الاسلام مهدی دهشتی استاد عزیزم هستیم و همونطور که مستحضرید این هفته در خصوص آرامش و خوشبختی داریم صحبت میکنیم. دیروز از سفر رفتن گفتیم و روشهاش و آثار و برکاتش. امروز هم در خصوص دوره همیهایی که داریم و اون سفرهی که دورش میشینیم و با همدیگه عشق و محبت رو نوش جان میکنیم قرار است صحبت بکنیم. آقای دهشتی سلام بر شما، صحبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما، مجری توانا، جناب آقای خانی عزیز، همکاران خوبتون، شنوندگان خوب برنامه زندگی زیباست. انشالله که امروز هم بتونیم یه برنامه خوب، مفید، سازنده و اثر بخش و به یاد ماندنی رو داشته باشیم.
انشالله به امید خدا. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم تشریف آوردین. و سوال امروز رو مطرح بکنیم، بریم برگردیم تا بحث امروزمون رو آغاز بکنیم. دوستان گلم، بهترین سفره‌ای که تا به حال کنارش نشستید کجا بوده؟ خونه کی بوده؟ یه سوال دیگه هم دارم، اگه رفتین خونه یک عزیزی یک غذایی رو درست کرده بود گذاشت سر سفره و شما نشستید با ولع بخورید، دیدین اون غذا رو دوست ندارید، اون لحظه گرسنه هم هستید، اون لحظه چه کار میکنید؟ مهمون هم هستید. لطفاً بفرمایید 025-329-551 تلفن برنامه و 30553 پیامک. یادمون باشه، یادتون باشه، زندگی در هر شرایطی زیباست.
ایمان ماست، هر نفس هدیه‌ای از خداست. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه‌ای از خداست.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای
که کنارش عشق است،
مثل یک حبه قند.
بفرمایید کا زدمه
دست شما در
یک خانواده ایرانی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. زیارت قبول.
یک دوره همی ساده.
خونه ما وقتی قشنگ میشه که همه دور هم جمع باشن، صفا و صمیمیت باشه.
ما یه خانواده ایم،
صمیمی هستیم، میگیم، میخندیم،
اینقدر شلوغ میکنیم که پر سر و صدا و پر از بگو بخند.
یک سفره،
سفرهمون دیگه ماشاءالله از این سر اتاق تا اون سر اتاق پهنه که همه دور سفره جمعن و یه غذای ساده معمولی.
آخر هفته خونه پدر بزرگ مادر بزرگم جمع میشیم، وقتی هم اونجا جمع میشیم خیلی خوش میگذره، همه میان، بچهای فامیل میان، خاله ها، دایی ها، همه میان، با هم خیلی خوب هستیم.
دور همیاد شلوغه دیگه، بعد اونا بچه دارن زیاد، دو سه تا بچه دارن، بعد هی بچه ها بالا پای میکنن.
یک یاد ماندگار، رویاهای دوران کودکی.
خونه رویاهای ما خونه کودکی امروز بچه های ماست.
ندارم الان خونه هم بذار.
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه‌ای از خداست. زندگی مال ماست.
این صدایی که پخش شد ما ده شصتیا رو برد به اون سالایی که خونه همون شلوغ و پلوغ بود، 5-6 نفر داخل خونه بودیم، درست سر صدا بود ولی اون سر صدای خیلی دلنشین بود. انشالله که به اون روزای قشنگ برگردیم، خونه ها دوباره شلوغ بشه، از تک فرزندی و این که من فرزند دار بشم که خرجشو میده دور بشیم و بازم اون دور همیا شکل بگیره. باور بکنید اتفاق افتادنیه، فقط خودمون باید بخوایم. یه بار دیگه پرسش برنامه امروز رو مطرح بکنم، بهترین سفره‌ای که تا به حالا مهمون بودید و کنارش نشستید کجا بوده و خونه کی بوده؟ و اگر تشریف فردی منزل این عزیز، همیشه رفتی غذا چرب و چیل بوده، این دفعه رفتی غذا رو دوست نداشتی، چه کار میکنی اون لحظه؟ 025-329-551 تلفن و 30553 پیامک. حاج آقای دهشتی عزیزم امروز هم با ما هستن و قرار است که در خصوص سفره و این دوره همیهای عاشقانه در کنار سفره با هم صحبت بکنه. حاج آقا این بخش رو شنیدین، خود شما برداشتتون چی بود؟
دعای فرج سمع.
بله بله بله.
مواد خیشتن را واگذاری، امام خیش را تنها گذاری، بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزکرتاً و تمتعه فیها طویلا. خدایا هر کجا هست به سلامت دارش. اللهم عجل لولی یکل فرج. بر محمد و آل محمد هم صلواتی عنایت می‌فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه شما وارد بحث بشیم، من یادم افتاد که یکی از بزرگان میگفت وقتی که غذاتون رو تموم شد و خوردید این جمله رو بگید، اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. و این کار گره میزنه زندگی شما رو و اون برکتتون به آقای امام زمان که انشالله متبرک بشه و برکت زندگیتون زیاد بشه.
قطعاً
درس پس دادیم آقا جان.
بزرگوارش
دیدم بس آقا جان امام زمانه گفتم این رو یاد گرفتم به اشتراک
چرا بزارم. چون واسط فیض رزق و رحمت الهی بله. امام زمانه که حجت خدا بر روی زمین.
حالا برداشتتون از اون فایل صوتی که گوش دادین
به قول اسفانیا، این بچه ها
این بچه هایی که اونجا بودن دادا
چه بچه ها خیلی خوب، کلا بچه‌ها خیلی شیرین هستن و بله. قطعا و یقینا هم ما رو به دوران خودمون برمیگردونه، بله. هم اون حس لطافت، صداقت، مهربانی، بیقل و قش بودنشون رو بالاخره به ذهن ما میاره. کاش که اون صفایی که در دوران کودکی داشتیم و اون نگاه‌ها دنبال ما بود، ولی خب نمیشه دیگه.
آره دیگه. خب برگردیم به سفره.
بریم سر سفره.
آره. امروز سر سفره سرکار خانم ایرانی نشستیم. ببینیم چه اتفاقی میفته.